سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 6:30 به وقت افغانستان شد. این مجله خبری ما به گونه زنده روی موج متوسط 1296 و از طریق فیسبوک و یوتیوب هم پخش می شود. ابتدا چند خبر مهم. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده در نشست سیاست اداره جو بایدن رئیس جمهور آن کشور در افغانستان پس از خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان را به بررسی گرفت. در نشست دیروز مایکل مکال رئیس این کمیته گفت که طالبان بیشتر از هر زمان دیگر از پول مالیت دهندگان ایالات متحده منفعت میبرند. در این نشست توماس ویس نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان از سوی برخی از اعضای کانگرس به خاطر کمک‌های مالی آن کشور به افغانستان زیر حاکمیت طالبان مورد انتقاد قرار گرفت. تاکنون طالبان در این مورد چیز نگفتند، اما ایالات متحده بارها گفته که کمک‌های ده میلیون دلاری‌اش در اختیار طالبان قرار نمی‌گیرد، بلکه به عنوان امداد رسانی بشری به اداره‌های کمک رسانی سپرده می‌شود. خلیل الرحمن حقانی سرپرست وزارت مهاجران و عودت کنندگان حکومت طالبان در دیدار با مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای پاکستان خواهان پایان بدرفتاری با مهاجران افغان در پاکستان شده. این را رادیو تلویزیون ملی تحت حکومت کنترل حکومت طالبان امروز گزارش داد، اما نگفته که ملاقات چه وقت صورت گرفته. در ادامه به نقل از فضل الرحمن آمده که برای جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان تلاش میکند. بر اساس گزارش ها بسیاری از علمای دینی پاکستان در ملاقات با آسم منیر لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان در 25 ماه عقرب از اخراج افغانهای بی سند از آن کشور حمایت کردند. حکومت پاکستان سر از اول ماه نوامبر پارسال روند اخراج بیش از 1,700,000 مهاجر افغان به گفتش بی سند را آغاز کرد. حکومت کانادا اعلام کرده که 295 پناهجوی افغان از پاکستان به تورانتو رسیدند. اداره مهاجران و تابعیت کانادا دیروز در شبکه ایکس یا توییتر سابق نوشت که این افراد در یک پرواز چارتر به روز پنجشنبه به کانادا رسیدند. مقامات کانادا گفتند که از ماه آگست سال 2021 به این سو بیش از 45,000 افغان به این کشور رفتند. گزارش شده که این افراد عمدتاً با نظامیان و سازمانهای کانادایی در افغانستان کار کردند. نیروهای ایالات متحده و بریتانیا اهداف نظامی شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن را بامداد امروز مورد حمله قرار دادند. شورشیان حوثی گفتند که در این حمله دست کم 5 تن کشته شدند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی تهران فوراً این اقدام را نکوهش کرده. در ادامه گزارش آمده که این حمله نگرانی هایی را در مورد افزایش جنگ در شرق میانه به وجود آورده. این در حالی است که جنگ در نوار غزه شدت یافته. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در بیانیه گفته هدف از این اقدام آن است تا نشان داده شود که ایالات متحده و متحدانش حملات فزاینده شورشیان حوثی در بحیره سرخ را تحمل نخواهند کرد. و ریشی سوناک صدر اعظم بریتانیا در سفر غیر منتظره امروز با کیف پایتخت اوکراین رسید. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی پس از آن است که آقای سوناک افزایش بودجه نظامی به 3,200,000,000 به اوکراین را اعلام کرد. پیش از ملاقات آقای سوناک با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در کیف، حکومت بریتانیا در بیانیه تعهد کرد که بخش از این پول برای ارسال تیاره های بی سرنشین از سوی هر کشور به اوکراین استفاده خواهد شد. در بیانیه به نقل صدر اعظم بریتانیا آمده که در کنار اوکراین میستند. بر اساس اعلامیه بریتانیا و اوکراین موافقتنامه تاریخی در بخش همکاری امنیتی را امضا خواهند کرد. شش و 35 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، تهدید تحریک طالبان پاکستان و داعش از مسائل مورد بحث میان رهبر طالبان و رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان خوانده شده. رابطه میان طالبان افغان و تحریک طالبان پاکستان چقدر عمیق است؟
اصلا تی تی پی و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. این یک چیز بازی های استخباراتی است که اینا را گویا دو سازمان ساختند.
انتقاد تند یک عضو کانگرسی ایالات متحده از طالبان در افغانستان.
There are no plans to ensure enduring peace.
هیچ برنامه‌ای برای تضمین صلح یا حمایت از مردم وجود ندارد. تحت پالیسی های شکست خورده دولت افغانستان به وخامت خود ادامه می دهد. طالبان با آن که می خواهند ما آنها را از لیست تروریستان خارج کنیم، اما آنها تروریست هستند.
بستگان قربانیان انفجارهای روزهای نخست سال 2024 در منطقه دشت برچی کابل امنیت می خواهند.
ساعت 4 بجا بود آن وقت سپورت بارک میکرش خیر جوان های مرا زنگ برده رئیس خیر چیزی ما حال خانه ما از ما تواز.
و در جهان ورزش، بزرگترین رویداد فوتبال قاره آسیا امشب در قطر آغاز می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شماییم از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 19, 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی با همکاری فنی طاهر روشان و عقاب پیکار میزبان شما هستم. چگونگی کنترل تحریک طالبان پاکستان و سرکوب کردن شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش از مسائل مورد بحث میان رهبر طالبان و رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان خوانده شده. این را رسانه‌های پاکستان گزارش دادند. گزارش شده که ملا هبت الله اخوندزاده و مولانا فضل الرحمن در کندهار دیدار کردند. پیش از این که در این مورد با افراسیاب خطک سناتور پیشین پاکستان گفتگوی داشته باشیم، بیایید گزارش سحر لیوال را بشنویم.
شماری از رسانه های پاکستانی از جمله روزنامه اکسپرس تریبیون جزئیات دیدار ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان و مولانا فضل الرحمن رهبر حزب جمعیت علمای اسلام پاکستان را منتشر کردند. این روزنامه چاپ پاکستان به نقل از منابع گزارش داده که در این دیدار رهبر طالبان بر سر مسئله کنترل اعضای تحریک طالبان پاکستان تی تی پی گفتگو کرده است. بر اساس گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون، ملا هبت الله اخوندزاده برای سرکوب و نابودی جنگجویان شاخه ولایت خراسان گروه داعش خواستار همکاری اسلام آباد شده است. در این حال اکسپرس تریبیون نوشته که اطمینان از برای برگزاری انتخابات پاکستان در یک فضای مسالمت‌آمیز برقراری آتش بس کدامت رسمی یا اعلان نشده بین پاکستان و تحریک طالبان پاکستان رفتار مناسب در رابطه با اخراج پناهجویان افغان بدون اسناد اقامت از پاکستان، همچنان روی ایجاد سهولت ها و حذف شرط داشتن ویزه برای رفت آمد باشندگان چمن اسپین بولدگ و سرگیری مجدد گفتگوهای صلح بین تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد از دیگر موضوعات هستند که بین ملا هبت الله و مولانا فضل الرحمن در مورد آن بحث شده است. مولانا فضل الرحمن به دعوت رسمی حکومت طالبان روز یکشنبه هفته جاری ظاهراً به هدف احیای روابط بین پاکستان و حکومت طالبان به کابل سفر کرد که این سفر امروز به پایان رسید. اما گفتنی است که ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود سفر مولانا فضل الرحمن به افغانستان را شخصی خواند و میل اسلام آباد برای اثرگیری مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان را تکذیب کرد. خانم بلوچ بار دیگر تاکید کرد که حکومت طالبان باید اقدامات عملی را علیه تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان انجام دهد. پاکستان پیش از این هم بارها مدعی شده که گروه مسلح تحریک طالبان پاکستان زیر نظر طالبان در افغانستان فعال است و حملات را در پاکستان انجام می دهند، اما حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است.
سحر لیوال گزارش می داد. اما طالبان افغان بر تحریک طالبان پاکستان تی تی پی چقدر نفوذ دارند تا این گروه را تشویق به اجرای توقف اجرای حملات در پاکستان کنند؟ در آغاز گفتگوی با افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان و آگاه امور سیاسی پرسیدم.
اصلا تی تی پی و طالبان یک سازمان هست، سازمان واحد. این یک چیزی بازی های استخباراتی است که اینا را گویا دو سازمان ساختند. در واقعیت اینها اول و آخر طالبان هستند و بیعت کردند از یکی از امیر که امیر طالبان هست. مگر مسئله دویم، ابی خبرهایی که به نشر رسیده، فکر میکنم این افسانه های خیالی است. فکر نمی کنم که اینطور شده باشه که مولانا فضل الرحمن از اونا خواسته که اونا کنترل کنند و اونا گفتن بله بله ما کنترل میکنیم وغیره. ما فکر میکنم اینطور نیست. فضل الرحمن یک سیاستمدار مجرب و سیاستمدار بسیار یعنی چیره دست است. او حتما برای خود راه میسازه، برای ارتش پاکستان ارتباط داره و تلاش کرده است که اینجا یک مردم به انتباه بگیرند که گویا فضل الرحمن رهبر این منطقه است و در انتخابات از او حمایت کنند. خو این فکر میکنم سیاست بازی است. فکر نمی کنم اینطور کدام معایده رخ داده است یا مفاهمت واقعی رخ داده است. اینطور چیزی نیست. و این یک بازی جهانی است. در دست فضل الرحمن است، نه در دست طالبان است.
بله. خب یک بحث دیگه هم مطرح میشه که نگرانی ها در مورد تی تی پی انتخابات پیشروی پاکستان، احتمال حملات تی تی پی بر پروسه انتخابات در پاکستان چقدر بجاست به نظر شما؟
اصلا تی تی پی و طالبان یک وسیله مهندسی سیاسی ارتش پاکستان هست، جنرالای پاکستان. اصلا در امی سه انتخاب اگر به نظر بیندازیم، انتخاباتی که در 2008 صورت گرفته، انتخاباتی که 2013 صورت گرفته، انتخاباتی که 2018 صورت گرفته، در هر سه انتخاب اینها مثلا ملی گراهای پشتون را جلوش حد گرفتن در انتخابات، در کمپین انتخاباتی اینها را اجازت دادن تا یک کمپین وسیع را برا بیندازن، اینها را کشتن، سرش حمله کردن. خوی کنترول اصلا کنترول جنرالای پاکستانی است که از طریق تی تی پی یعنی پیاده میشه. خوب نام داده میشه که گویا دهشتگردی نه، با بعضی عذاب دهشتگردی است و بعضی دیگر دهشتگردی نیست. خوب به این معنی است که کسی را که ارتش پاکستان خواسته باشد اینا جلویشان میگیرند، کسی را که اونا بگن که نگیرید، اونا هیچ آسیب و ضرر به اونا نمیرسید.
با عنوان سوال اخیر از شما، چرا فضل رحمان علاقمند انتخابات پاکستان هست؟
اصلا فضل رحمان خو حزبش از طریق انتخابات قدرت را به دست خود بگیره، بیشترم در ایالت خیبر پختونخوا اینا قدرت گرفته بودن به نام با از طریق یک حزب به نام MMA متحده مجلس عمل. عالم فکر میکنم نه تلاش دارن تا در پختونخوا و در بلوچستان اینا به قدرت برسن از طریق انتخابات. از این خاطر و یک مشکل علی داره فضل الرحمن که در بعضی مناطق پشتون نشین اینا زیر ضربه داعش قرار دارن. بعضی افرادشان کشته شدن در حملاتی که از طرف داعش، چرا که داعش اینا را متحد طالبان فکر میکنه و سر اینا حمله میشه. خو اینا حتما در این حصه اینا از طالبان کمک میخواد و حتما در این سفر اخیر حتما ایرا در اونا در جریان گذاشتن.
افراسیاب خطک، سناتور پیشین پاکستان و آگاه مسائل سیاسی، با ما صحبت میکرد.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ایالات متحده طالبان را گروه تروریستی توصیف کرده. حکومت طالبان تا کنون به گونه فوری در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این چنین تبصره ها را به اساس خوانده. بیشتر از سحر لیوال میشنویم.
مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بار دیگر عملکرد طالبان را مورد انتقاد قرار داده و آنها را تروریست عنوان کرد. آقای مکال در نشستی که با حضور اعضای کنگره از احزاب جمهوری خواه و دموکرات با تمرکز بر سیاست حکومت جو بایدن در افغانستان به روز پنجشنبه در کنگره آمریکا برگزار شده بود، ادعا کرد که طالبان از گروه‌های تروریستی از جمله القاعده حمایت می‌کنند. حکومت طالبان پیش از این همواره تاکید کرده که آنان از هیچ گروه تروریستی حمایت نمی کنند. مایکل مکال در بخش از صحبت‌های خود چنین گفت:
هیچ برنامه برای تضمین صلح یا حمایت از مردم وجود ندارد. تحت پالیسی های شکست خورده دولت افغانستان به وخامت خود ادامه می دهد. طالبان با آن که می خواهند ما آنها را از لیست تروریستان خارج کنیم، اما آنها تروریست هستند. افغانستان هر روز با وخامت خود ادامه می دهد. برخلاف آنچه که بسیاری از کشورها فکر می کنند، در میان طالبان اعضای میانه را وجود ندارد.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در این نشست که توماس وست و رینا امیری نمایندگان ویژه آمریکا در امور افغانستان و معاون اداره توسعه بین المللی آمریکا نیز حضور داشتند و به سوالهای نمایندگان پاسخ می‌دادند، همچنان نسبت به رویکرد حکومت آمریکا در قبال طالبان ابراز تردید کرد. مایکل مکال گفت اداره جو بایدن فکر می‌کند که دوستی با طالبان ممکن است برای اقدامات آنها مؤثر باشد، اما به گفته او رفتار طالبان به حضور نشان می‌دهد که نمی‌توان آنها را تحت تاثیر قرار داد، کمک میکند. حکومت طالبان تا کنون به این اظهارات مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا واکنش نشان نداده، اما پیش از این همواره این گونه ادعاها را رد کرده است. توماس ویست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان در نشست کنگره در پاسخ به نگرانی های نماینده های مجلس نمایندگان آمریکا گفت که آنها قابلیت های ضد تروریسم خود را برای نظارت و جلوگیری از ظهور مجدد تهدیدات از جانب افغانستان سازماندهی مجدد کردند. به گفته آقای وست، توانایی شبکه القاعده در نتیجه اقدامات به گفته او موفق ضد تروریستی ایالات متحده و متحدانش در بیش از 20 سال در پایین‌ترین نقطه از سال 1996 به این سو قرار دارد. توماس وست ادعا کرد که طالبان با پناه دادن ایمن الزواهری رهبر القاعده تعهدات خود را نقض کرده است.
چالش نقض تعهدات امنیتی آنها بود. از آن زمان ما ارجابی میکنیم که طالبان تلاش های را برای انجام تعهدات امنیتی خود در رابطه با القاعده انجام داده. بیشترین نگرانی ما توانایی ها و اهداف گروه تروریستی شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان است.
در این حال رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر افغانستان در این نشست گفت که در دو سال اخیر وضعیت حقوق بشر در افغانستان به شدت وخیم شده است. بانو امیری در ادامه با تاکید بر ادامه دفاع از حقوق زنان افغان افزود که ایالات متحده از اقدامات طالبان حمایت نمی کند مگر اینکه تغییر عمیق و معنیدار به سوی احترام به حقوق همه افغان ها به ویژه زنان و دختران صورت گیرد. حکومت طالبان اما همواره مدعی شده که حقوق بشری همه اتباع افغانستان به شمول زنان را در چارچوب شریعت اسلام تامین کرده است.
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. این مجله خبری ما به گونه زنده روی موج متوسط 1296 و همچنان از طریق فیسبوک و یوتیوب هم به گونه تصویری در حال پخش است. در نخستین روزهای سال نو میلادی در افغانستان چند انفجار مرگبار صورت گرفت که شمار از آن را به گفته داعش این گروه انجام داده. در تازه ترین مورد به روز پنجشنبه در منطقه دشت برچی نیز حمله قربانی گرفت که حالا شماری از خانواده های قربانیان میگویند از حاکمان فعلی افغانستان امنیت میخواهند. بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
یعنی دو روز شدیم روز در قبر سپردیم خوراک خدا.
این صدای یک تن از نزدیکان سرخونه است، خانم 41 ساله ای که در انفجار روز پنجشنبه در منطقه دشت برچی شهر کابل جان باخت. به گفته او زرخونه برای خرید لباس به بازار رفته بود اما دیگر به خانه بر نگشت. این بانو به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان می کند و نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود بر رادیو آزادی می گوید
ساعت 4 بجا بود آن وقت سپورت بارک می خیلی جوان های مرز در این برده رئیس خیلی چیزی ما حال خانه ما از ما تماس یک آروس یک دختر بشه رفیت میرم پیش دکتر ببرو پس سیرم تیر کده بر بچهش کرشم در خارج ندیده مادر افسال شد چس که جیخ بزن یک ساره مادر گفته این بیجاری اینجا رو گرفتن نمیتونه میای بود بس خانه الژینا بوده که نمیمانه ما رو پیش رفتن که برای میرفتن و خوال خدا میدیدیم در یک وقت رفتیم که خوالیم از بین رفته بود.
خبرگزاری فرانس پرس به نقل از خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی حکومت طالبان در کابل گفته در این انفجار که ناشی از بمب دستی بوده 2 تن کشته و 12 نفر زخمی شدند. اما شفاخانه ایمرجنسی کابل تعداد زخمی های این رویداد را 13 تن گفته است. زنان و کودکان نیز شامل قربانیان این رویدادند. یک تن از جوانان که در رویداد روز پنجشنبه از ناحیه پا و شکم زخم برداشته و نمیخواهد به علت حساسیت موضوع از او در گزارش نام ببریم به رادیو آزادی گفت
ما اموزه پیبرال از صحیح انفجار که پیش برسندر است اموزه اینجا تر میشیدیم ناگهان انفجار رخ داد. ما خیلی نفهمیدیم دیگر اونجا چپاشون زخمی شدیم در پول فایل ما خیلی زیاد اونجا افتاد دیگر گرد و غبار همه جا را گرفته بود. ما را به یک تن از شفاخانه های کابل انتقال داد و فعلا تحت تداوی قرار داد.
مسئولیت این انفجار را تاکنون هیچ گروه به عهده نگرفته است. انفجار روز پنجشنبه در حال رخ میدهد که شهر کابل در یک هفته گذشته شاهد چندین انفجار بوده است. تنها در غرب شهر کابل یک حمله دیگر نیز در یک هفته گذشته رخ داده است. محمد حسین ریحانی کاکای محمد علی ریحانی یکی از جانباختگان انفجار روز شنبه که مسئولیت آن را گروه داعش به عهده گرفته بود به رادیو آزادی میگوید که برادرزاده‌اش تنها نانآور خانواده بود.
محمد علی ریحانی یک جوان 28 ساله بود، جوانی که تمام بار مسئولیت زندگی فامیلش به دوش از او بود. محصل پانتون کابل بود در رشته ژئولوژی معدن، کار رخصت کرده بود به طرف خانه می آمد و در مسیر را در جاده شهید مزاری در قلعه ناظر در اثر حمله تروریستی که بالای کاستر حامل کارگرا و مردم بدفاع و مظلوم غرب کابل واقع شد به همراه تعداد دیگری از جوانا شهید شد.
به گفته آقای ریحانی محمد علی به خاطر مشکلات اقتصادی مجبور شده بود از پوهنتون تعجیل بگیرد و در یک مطبع در بخش چاپ کار میکرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که دست کم 25 عضو جامعه هزاره در انفجار روز پنجشنبه در غرب کابل کشته و زخمی شدند. بیان که شمار دقیق کشته شدگان و زخمیان را مشخص کند. خانواده های قربانیان حملات اخیر در دشت بچی کابل از حکومت طالبان میخواهند تا در تامین امنیت آنها به گونه اساسی و جدی اقدام کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد حملات اخیر و خواست های این خانواده ها به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این حکومت طالبان گفته است که داعش را سرکوب کرده و اجازه نمی‌دهد گروه‌های توریستی تهدیدی را در داخل کشور و از خاک افغانستان متوجه کشورهای دیگر سازند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم می‌پردازیم به جنجال میان آفریقای جنوبی و اسرائیل. آفریقای جنوبی اسرائیل را به نسل کشی فلسطینی ها در غزه متهم کرده. حالا قاضی ها در محکمه بین المللی عدالت بحث ها در این مورد را آغاز کردند. بیایید بیشتر از سید سمی عباس بشنویم.
در اتهامی که بعضی از رسانه‌ها آن را حمله بر هویت ملی اسرائیل می‌خوانند، آفریقای جنوبی اسرائیل را به نسل‌کشی فلسطینی‌ها در غزه متهم کرده و در این رابطه به محکمه بین‌المللی عدالت شکایت کرده است. آفریقای جنوبی از محکمه بین‌المللی عدالت خواست که اسرائیل را وادار نماید تا عملیات نظامی در غزه را هر چه زودتر متوقف بسازد. رونالد لامولا وزیر عدلیه آفریقای جنوبی در اقامه دعوا گفته هیچ حمله مسلحانه نمیتواند تخطی از کنونسیون ملل متحد در رابطه با نسل کشی را توجیه نماید. جنگ مرگبار در نوار غزه بعد از آن آغاز شد که گروه تندرو حماس که امریکا و اتحادیه اروپا آن را یک سازمان تروریستی میخوانند، در هفتم ماه اکتبر سال 2023 به اسرائیل حمله کرد که در آن 1140 نفر که اکثریتشان افراد ملکی بودند کشته شده و 240 نفر دیگر گروگان گرفته شدند. در حملات اسرائیل بر غزه تا حال بیش از 23500 نفر کشته شدند که اکثریتشان زنان و اطفال هستند. البته این ارقام تا حال توسط منابع مستقل تایید نشدند. آفریقای جنوبی در اجلاس روز پنجشنبه این محکمه صورت دعوای خود را علیه اسرائیل ارائه کرد و قرار است در اجلاس امروزه آن اسرائیل دفاعیه خود را به محکمه بشنواند. آفریقای جنوبی با ادعای خود استدلال میکند که اسرائیل از کنوینسیون یا معاهده ملل متحد در رابطه با نسل کشی یا قتل عام سرپیچی کرده است. این معاهده در سال 1948 بعد از هولوکاست یا قتل عام یهودیان توسط آلمان نازی به امضا رسید و اکنون اسرائیل هم یکی از امضا کنندگان آن میباشد. وکیل ارشد آفریقای جنوبی عادله حسیم گفته عملیات بمباردمان اسرائیل با هدف نابودی زندگی فلسطینی ها راه اندازی شده و فلسطینی ها را به سرحد قحطی ساق داده است. با گفته او نسل کشی ها هیچگاه از قبل اعلان نمی شوند و محکمه از 13 هفته به این سو اسنادی را در دست دارد که در آنها شواهد انکارناپذیر در رابطه با نسل کشی دیده می شود. اسرائیل اقامه دعوای آفریقای جنوبی را ظالمانه و عوام فریبانه خوانده و تعهد کرده که در جلسه امروزه محکمه دفاعیه قوی ارائه خواهد کرد. رئیس جمهور اسرائیل آیزک هرتزوگ گفت که دفاعیه این کشور بر حق دفاع از خود متکی خواهد بود. آمریکا نیز اتهام آفریقای جنوبی بر اسرائیل را در رابطه با نسل کشی فلسطینی ها تقبیح کرده است. آفریقای جنوبی همچون یکی از امضا کنندگان کنوینسیون نسل کشی ملل متحد حق دارد اسرائیل را به محکمه بین المللی عدالت که در رابطه با اختلافات بین کشورها حکم می کند بکشاند. اما احکام این محکمه هرچند یک منبع فشار می باشد، اما در بسیار قضایا اجرا نشدند.
و حالا هم چند تحول مهم ورزشی آغاز میکنیم با آمادگی تیم ملی کرکت افغانستان برای اشتراک در دومین بازی 20 آوره با هند. افغانستان در بازی نخست شکست خورد. همین حالا زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی را داریم. شهزاد صاحب، جزئیات بیشتر چیست؟
بله همکار عزیز، قرار است که تا دو روز دیگه ملی پوشان کرکت افغانستان در برابر ملی پوشان کرکت هند رقابت داشته باشه. البته مسابقه نخست قسمی که شما یادآور شدین با اختلاف 6 ویکت تیم افغانستان به هند رقابت شو واگذار کرد و 15 بال هم باقی مونده بود در مسابقه و بازی آخر افغانستان هم به تاریخ 17 جنوری قرار است که برگزار شود. هر تیمی که بتونه دو بازی را در این سریز یا سلسله مسابقات 20 اوره کرکت برنده شود با مقام قهرمانی دست پیدا خواهد کرد. و همچنان جام ملت‌های فوتبال قاره آسیا که بزرگترین رویداد ورزشی فوتبال در قاره آسیا هم به شمار می رفت با اشتراک 24 تیم از امروز در قطر آغاز می شود. در 9 استادیوم و در شهرهای مختلف قطر بزرگترین و قویترین تیم‌های قاره آسیا در رشته فوتبال گرده هم جمع شدن و برای حدود یک ماه تا 10 فوریه که فاینال به تاریخ 10 فوریه برگزار خواهد شد تیم‌ها با هم رقابت میکنن که تیم‌های سرشناس و مطرح چانس قهرمانی را دارند.
تشکر از شما زبی شهزاد خبرنگار ورزشی رادیو آزادی گزارش میداد. نشرات ما 24 ساعت ادامه دارد از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.